أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در رابطه با این بود که آیا خیار حیوان اختصاص به مشتری حیوان دارد یا در مورد بایع هم خیار حیوان هست. دیروز دو تا قول نقل کردیم. قول مشهور این بود که خیار حیوان اختصاص به مشتری داره و بایع خیار حیوان نداره. دلیل این قول اولا شهرت، حالا بعد از شهرت و اجماع، یک عموماتی بودن که دلالت بر لزوم بیع دارن. حالا در مورد مشتری ما میدانیم که بیع لزوم نداره تا 3 روز، اما در مورد بایع که شک داریم رجوع میکنیم به عموماتی که دلالت بر لزوم بیع و عدم حق فسخ دارن. دلیل دیگرشون روایاتی بود که در خصوص حیوان وارد شده بود که در اون روایات تعبیر شده بود که خیار حیوان للمشتری هست. در مقابل این قول، قول سید مرتضی بود و ابن طاووس. اینا می‌فرمودن نه، خیار حیوان اختصاص به مشتری ندارد و بایع هم خیار حیوان داره. یعنی شما اگر که حیوانی رو فروختید، هم بایع هم مشتری هر دو 3 روز حق فسخ دارن. دلیلشون در مقابل اجماع قول اول، اینا هم ادعای اجماع کردن. دلیلشون اولا اجماعی بود که سید مرتضی ادعا کردن. دلیل دومشون اصل عملی بود. می‌فرمودن که شما وقتی بیعی انجام دادید، اول کار خیار مجلس وجود داره، بعد از برهم خوردن مجلس شک داریم که آیا خیار بایع ادامه دارد یا خیار بایع تمام شد. استصحاب میگه قبلا بایع خیار داشت، هنوز هم دارد. البته گفتیم استصحابش استصحاب کلی هست. دلیل سومشون هم یک روایت صحیح است از محمد ابن مسلم که در این روایت تعبیر شده به المتبایعان بالخیار ما لم یفترقا. عذر میخوام، در روایت تعبیر شده به بله المتبایعان بالخیار 3 ایام فی الحیوان. متبایعان در بیع حیوان 3 روز خیار فسخ دارن. اینجا تعبیر شده به متبایعان، یعنی هر دوتاشون، نه فقط مشتری. اینم دلیل سوم. حالا میرسیم به جمع‌بندی، ببینیم که کدوم یکی از این دوتا قول بهتره و میشه به اون متمایل شد. مرحوم شیخ اعظم در گام اول قول سید مرتضی رو تقویت میکنن. ایشون میفرمان که درسته که سید مرتضی فقط یک روایت داشت، ولی این یه روایتش حریف همه روایات قول اول میشه. چون روایات قول اول دو دسته بودن. یه دستش روایات متعددی بودن که در اونها تعبیر شده بود به للمشتری، و این تعبیر مفهومش این بود که برای غیر مشتری خیار وجود ندارد. دلالت اون روایات که صحیحه بودن، متعددن بودن، بالمفهوم بود. گفتیم روایت، مثلا یه دونه روایاتش روایت علی ابن اسبات بود، مثلا الخیار و فلحیوان 3 ایام للمشتری. خب این روایت داره میگه خیار 3 روز برای مشتری است. مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که برای غیر مشتری نیست. خب این دلالت، دلالت مفهومیه. دلالت مفهومی از دلالت منطقی ضعیف‌تره. پس روایات قول اول یه دستش که در واقع اکثر اون روایات بودن، دلالتشون دلالت بالمفهوم بود و دلالت بالمفهوم از دلالت بالمنطق ضعیف‌تره. روایتی که برای قول دوم گفتیم بالمنطوق دلالت دارد، صریحا داره میگه المتبایعان بالخیار، متبایعان در بیع حیوان 3 روز خیار فسخ دارن. پس روایت قول دوم از جهت دلالی قوی تر از روایات دسته اول هست، اونهایشون که بالمفهوم دلالت بر مدعا دارن. قول اول فقط یکی از روایاتش بود که صریح بود، روایت آخری از علی ابن رعاب که در کتاب قرب الاسناد نقل شده بود. اونجا اومده بود راوی سوال میپرسید از کسی که یه جاریهی خریده. خب جاریه هم بیعش بیع حیوانه دیگه. بیع حیوان که میگیم حیوان ناطقم عبد و عمر هم در بر میگیره دیگه. یه نفر در مورد شراء جاریه سوال پرسیده بود، راوی سوالشو خیلی دقیق پرسیده بود که جایی برای شک و شبهه باقی نماند. میگه برای کی خیار؟ للمشتری او للبائع او لهما؟ خیار برای هر دوتاشونه یا مشتری یا بایه؟ با این دقتی که راوی داره مورو از ماست میکشه، امام جواب میدن که للمشتری. پس این روایت دیگه مثل روایات قبلی دلالتش مفهومی نیست که شما بخواید بگید که ما دلالت مفهومی رو قبول نداریم یا دلالتش ضعیفتره. یکی از روایات قول اول صریح‌تر بود که مرحوم شیخ جواب دادن، گفتن درسته که دلالت اون روایت صریحه، درسته که دلالت اون روایت ضعیف‌تر از صحیحه محمد ابن مسلم که مستند قول دوم نیست، اما صحیحه محمد ابن مسلم مستند قول دوم از لحاظ سندی اعتبار بیشتری داره، چون در کتب اربعه ذکر شده، برخلاف روایت علی ابن رعاب که در کتب اربعه به اون اشاره ای نشده و فقط در کتاب قرب الاسناد اومده. خب پس روایات دسته اول یا ظهورشون ضعیف تره، ما به وسیله ظهور روایت محمد ابن مسلم در ظهور اونها تصرف میکنیم، یا ظهورشون مشکل نداره از جهت سندی ضعیف ترن، که خب در مقام تعارض روایت محمد ابن مسلم که سندش قوی تره مقدم میشه. تا اینجا مرحوم شیخ اعظم یه دونه روایت رو برداشتن، با یه روایت تمام روایات قول اول رو کنار زدن. حالا بعدن ایشون استدراک میکنن از این نظرها، ولی میخوام بگم اگر ما بخوایم دونه دونه به جنگ روایات بریم، همه رو مجموع رو با هم در نظر نگیریم، دونه دونه در نظر بگیریم، یا ظهورشون ضعیف‌تر بود که در ظهورشون به قرینه صحیحه محمد ابن مسلم تصرف میکردیم، جمع عرفی میکردیم، تقدیم ازهر بر ظاهر میکردیم، یا ظهورشون قوی بود سندشون ضعیف بود که روایتی که سندش قوی تر باشه در مقام تعارض مقدم میشود. در هر صورت مستند قول دوم قول سید مرتضی رو تا اینجا ترجیح دادیم. این اولا. ممکنه کسی بگه که آقا خدمتون عرض بشه که ما میایم در صحیحه محمد ابن مسلم تأویل میبریم، در ظهور صحیحه محمد ابن مسلم تصرف میکنیم، یه خلاف ظاهر مرتکب میشیم، تعارض دیگه، برای حل تعارض میایم در ظهور صحیحه محمد ابن مسلم تصرف میکنیم. به چه شکل تصرف میکنیم؟ میگیم که آقا خیار حیوان اختصاص به مشتری داره، خب اما مشتری خیار رو داره بر علیه چه کسی جاری میکنه؟ بر علیه بایه. پس در بیعی که انجام شده، من یک حیوانی رو به شما فروختم، شما یه مشتری خیار داری، خیارت بر علیه کیه؟ من بایه. پس شما میشوی ذل خیار، من فروشنده میشم من علیه الخیار. در واقع خیار بین من و شما قرار وجود داشته باشه. پس میتونیم تعبیر کنیم بگیم المتبایعان بالخیار. وقتی در صحیحه محمد ابن مسلم گفته شده المتبایعان بالخیار، نه اینکه هر دو ذل خیارن، بلکه یعنی خیار بین این دو نفر جریان دارد، یکی ذل خیار است، دیگری من علیه الخیار. ممکنه کسی صحیحه محمد ابن مسلم رو بخواد اینجوری تعویل ببره. مرحوم شیخ میفرمان این حرفا خلاف ظاهره، اصلا سراغش نرید. خیلی خلاف ظاهره وقتی میگیم المتبایعان بالخیار، بگیم یعنی خیار بین این دو نفر جریان دارد، یکی ذل خیار است، یکی من علیه الخیار. نه، المتبایعان بالخیار ظهورش اینه که هر دوتا، ظهور که کسریه در این هست که هر دوتا حق فسخ دارن. خب ممکنه شما به قول دوم، قول سید مرتضی که ما فعلا در صدد تقویتش هستیم، اشکال بگیرید، بگید قول شما خلاف مشهوره، مشهور قائل به قول اولا. جواب میدیم که آقا این شهرتی که شما میگید خیلی نمیتونه اشکال باشه به سید مرتضی. چرا؟ چون این شهرت بعد از زمان سید مرتضی شکل گرفته. کیا بودن قائلین؟ قائلین همه از متأخرین و متأخر المتأخرین بودن. البته صدوقین و اینا رو هم جزء قائلین داشتیم، از قدمام داشتیم، ولی عمده قائلین جزء متأخرین و متأخر المتأخرین بودن. سید مرتضی جزء قدماست. پس نمیتونیم شهرت بین متأخرین رو بر علیه سید مرتضی استفاده کنیم. این اولا. ثانیا شهرت در جایی میتونه باعث بشه که ما از حرفمون دست برداریم که مستند فتوای مشهور را ندانیم. اما اگر جایی مستند فتوای مشهور رو میدونستیم یا احتمال میدادیم، این شهرت میشه شهرت مدرکی. اگر که ما مدرک رو قبول نداشته باشیم، این شهرت خیلی اعتباری برای ما ندارد. پس شهرتی که مستندشون معلومه، این روایاتیه که ما از همه این روایات جواب دادیم، چنین شهرتی نمیتونه در مقابل ما قد علم کنه. اما اجماعی که سید ابوالمکارم ابن زهره در کتاب قنیه ادعا کرده بودن، اگر که این شهرت رو بپذیریم، این شهرت با این اجماع اجماعی که سید ابن زهره ادعا کرده بودن، اگر بپذیریم این اجماع رو، این اجماع معارضه با اجماعیه که سید مرتضی در انتصار ادعا کردن. دو تا اجماعی که با هم تعارض داشته باشن، تعارضا تساقطا، بهش دردی نمیخوره. با توجه به این ادله‌ای که گفتیم، قول دوم تقویت شد. لذا ما میبینیم بعضی از متأخر المتأخرین رفتن به سمت و سوی این قول دوم، یا حتی بعضی از متأخرین مثل شهید اول متمایل به قول دوم شدن، به خاطر این بیاناتی که ما در دفاع از قول دوم داشتیم. اما همه اینا رو که گفتیم، آخرش مرحوم شیخ میفرمان لکن الانصاف که نمیتوانیم از فتوای سید مرتضی دفاع کنیم، بیانش بمونه برای بعد. فعلا تا اینجا عبارت رو بخونیم. جلسه قبل نظر مرحوم سید مرتضی و ادلشون رو خوندیم، صفحه 87 خط آخر. بعد گفتیم و به ها تخصص العمومات، به وسیله این روایت محمد ابن مسلم دست از عمومات که بر می‌داریم. بعد گفتن آخر خط، کلمه آخر خط، وحیه ارجح به حسب سند من صحیحت ابن رعاب. گفتیم این روایت محمد ابن مسلم عموماتو که کنار میزنه، تخصیص میزنه. از صحیحه علی ابن رعاب هم که مهمترین مستند قول قبل بود، از جهت سندی قویتره، چون قویتره مقدم میشه بر اون. درست شد؟ حالا میرسیم به رقابت صحیحه محمد ابن مسلم با سایر روایاتی که برای قول اول گفته شد، مثل صحیحه فضیل ابن یسار، روایت علی ابن اسباط، صحیحه حلبی و صحیحه ابن رعاب، غیر از اون صحیحه دوم، صحیحه اول علی ابن رعاب. اینا مستند قول اول بودن دیگه. در مقام تعارض آیا صحیحه محمد ابن مسلم مقدم میشه یا اونا؟ پس تا وسط کار جلسه قبل اومده بودیم، وقتمون تموم شد، این ادامه کار مونده. میفرمان و اما صحاح الاخر، و اما صحاح الاخر المكافئه سندن لصحيحة ابن مسلم. ببینید قول اول یه سری مستند داشت، یه دونش بود که از نظر سندی چون در کتب اربعه نیامده بود، گفتیم ضعیف‌تره، صحیحه علی ابن رعاب که در قرب الاسناد اومده بود، اونو به خاطر ضعف سندی گذاشتیمش کنار. یعنی در واقع در مقام تعارض چون صحیحه محمد ابن مسلم اقوا بود، اونو گذاشتیم کنار، صحیحه ابن رعاب رو. حالا بقیه روایات که از جهت سندی خیلی کمی از صحیحه محمد ابن مسلم ندارن چطور؟ بالاخره محمد ابن مسلم اگر از اصحاب اجماع هست، فضیل ابن یسار هم از اصحاب اجماع هست، پس نمیتونیم به راحتی صحیحه علی ابن محمد ابن مسلم رو مقدم کنیم. اونا هم در کتب اربعه نقل شدن. میفرمان اما صحاح دیگر، یعنی اون چهار روایت دیگر که تکافؤ دارن، برابری دارن از جهت سند با صحیحه محمد ابن مسلم، فل انصاف و ان دلالتها بالمفهوم لا تبلغ فی الظهور من مرتبت منطوق صحیحه. انصاف اینه که دلالت اون صحاح، دلالتها میخوره به اون چهار تا صحیحه، انصاف اینه که دلالت اون چهار تا صحیحه به واسطه مفهوم هست و نمیرسد دلالت مفهومیش در ظهور به مرتبه منطوق صحیحه محمد ابن مسلم. یعنی روایت محمد ابن مسلم، صحیحه محمد ابن مسلم دلالتش منطوقیه، اونا دلالتشون مفهومیه، دلالت منطوقی اقوا هست. فیمکن حملها علا بیان الفرد شدید الحاجه، پس باید اون روایات منطوق مفهومی رو تصرف کنیم، درش حملش کنیم. چجوری حملش میکنیم؟ اینو از خارج یادم رفت بگم. حمل میکنیم بر بیان فردی که شدید الحاجت هست، فردی که احتیاج بیشتری داره به خیار حیوان. یه لحظه دقت کنید، من یه دونه حیوان میخوام به شما بفروشم، برای اینکه ذهنتون جای بد نره نمیگم جاریه، یه دونه مثلا اسب میخوام به شما بفروشم. من بیشتر به این خیار حیوان احتیاج دارم یا شما؟ معمولا بایه میخواد خیار حیوان رو جاری کنه یا مشتری؟ بایه که میدونه داره چی میفروشه. این اسبه 10 ساله مال من بوده، 5 ساله مال من بوده، کاملا میدونم این چه خصوصیاتی داره. حالا ازش سیر شدم، پول لازم بودم، به هر دلیلی اومدم فروختم به شما. من احتیاج به خیار حیوان ندارم. اون کسی که اطلاعی بر خفایای این حیوان نداره، اطلاع پیدا میکنه بعد از خریدن، یکی دو روز این حیوان رو بررسی میکنه، عیوب مخفیشو میفهمه، میخواد خیار جاری کنه، کیه؟ مشتریه. پس این روایات با توجه به این که اون فردی که بیشتر احتیاج به خیار حیوان دارد و غالبا اوست که خیار حیوان رو جاری میکنه، مشتریه، اشاره کردن به للمشتری. پس این قید للمشتری قیدی نیست که مفهوم داشته باشه، قیدی است که ناظر به قالب موارد هست، ناظر به فردی است که بیشتر احتیاج به این خیار دارد. پس میفرمان که پس باید تصرف کنیم در اون روایات. چجوری تصرف کنیم؟ ممکن است حمل اونها بر بیان فردی که شدید الحاجه هست، یعنی للمشتری اگر در این روایات اومده، چون مشتری احتیاج بیشتری داره. لان القالب فی المعامله خصوصا معاملت الحیوان کون و ارادت الفسخ فی طرف المشتری، چون قالب در معاملات مخصوصا معامله حیوان اینه که اراده فسخ از طرف مشتری هست. لطلاعهی علی خفای الحیوان، به خاطر اینکه اطلاع پیدا میکنه بر خفایای حیوان. اون موقع مثل حالا تورم نبوده، بایه یه چیزی رو بفروشه، فرداش ببینه قیمتش دو برابر شد، پشیمون بشه، بخواد فسخ کنه. الانا اینجوریه، طرف زمین میفروشه، ماشین میفروشه، فرداش میبینه قیمتش یه وقت یه دفعه‌ای 100 میلیون کشید بالا، میره فسخ میکنه. ولی اون موقع این تورما مثل که نبوده، بیشتر مشتریا میخواستن فسخ کنن نه بایه ها. لطلاعه علی خفای الحیوان ولا ریب ان الازهریه فی الدلاله مقدمتون فی باب ترجیح علی الاکثریه. حواستون باشه، شکی نیست که ازهر بودن در دلالت مقدم است در باب ترجیح بر اکثر بودن روایت. یعنی ما جمع عرفی رو بر جمع سندی همیشه مقدم میکنیم. اگر که جمع عرفی داشتیم، یه روایت ازهر از دیگری بود، سراغ مرجحات سندی نمیریم، سراغ این نمیریم بگیم این روایت یه دونه از اون روایت 4 طریق نقل شده، چون این یه دونه نقل شده، اون 4 تا نقل شده، اون 4 تا نقل شده رو مقدم کنیم. نه، جمع عرفی مقدمه. خب پس تا اینجا ما روایت محمد ابن مسلم رو بر تمام مستندات طایفه اول، قول اول ترجیح دادیم. فقط یه نفر اومده به روایت محمد ابن مسلم خلاصه یه تصرفی در این روایت انجام داده، یه حملی انجام داده. ما میخواییم بگیم این حمل قابل قبول نیست. در صحیحه محمد ابن مسلم اومده المتبایعان بالخیار. خب بعضی اومدن گفتن المتبایعان بالخیار نه اینکه یعنی هر دو خیار دارن، یعنی خیار بین این دو نفر جریان دارد، یکی ذوالخیار است، دیگری من علیه الخیار. میفرمان نه. و اما ما ذکر فی تأویل صحیحة ابن مسلم من ان خیار الحیوان للمشتری علی البائع فکان بین المجموع ففی غایة السقوط، آنچه که ذکر شده در مقام تأویل صحیح محمد ابن مسلم که خیار حیوان برای مشتری بر علیه بائع است، نقطه. فکان بین المجموع، پس این خیار بین این دو نفر هست، بین مجموع متبایعان هست، نه اینکه برای هر دو نفر باشد، بین این دو نفر هست، بین مجموع هست. این ادعا، این تأویل ففی غایت سقوط، خلاف ظاهر شدیدن، پس ما نمیپذیریم این رو. ممکنه کسی به ما بگه که آقا سید مرتضی فتواش خلاف مشهوره. میفرمان و اما شهرت المحققه فلا تسیر حجتا علی السید، این شهرتی که محقق پیدا کرده حجت بر علیه سید نیست. چرا؟ چون این شهرت بعد از زمان سید محقق شده. بل مطلقاً، بلکه حجت نیست نه فقط بر علیه سید، بلکه بر علیه هیچ کس حجت نیست، حتی بر علیه من شیخ انصاری هم این شهرت حجت نیست. چرا؟ بعد العلم به مستند المشهور، بعد از اینکه ما علم به مستند مشهور داشتیم. شهرت مدرکیه، ما میدونیم مشهور مدرکشون مستندشون این 5 تا روایتیه که ما جواب دادیم. ممکنه کسی بگه که شاید این 5 تا روایت یه مرجحی داشتن که مشهور اون مرجح رو دیدن ولی این مرجح به دست ما نرسیده. مرحوم شیخ میفرمان آقا ادعاهای نیشقولی دیگه نکنید. احتمال این که مشهور یه مرجحی داشتن که به دست ما نرسیده این احتمال وجود ندارد. پس و عدم احتمال وجود مرجح لم یذکرو. بعد از این که ما مستند مشهور رو دانستیم که این 5 روایته و میدانیم و احتمال نمیدیم که یه مرجحی برای مشهور وجود داشته در دست مشهور بوده که ذکرش نکردن و به دست ما نرسیده، نه این احتمال رو نمیدیم. ممکنه شما بگید که آقا سید برای قول اول، سید ابن زهره برای قول اول ادعای اجماع کرد، میگیم اجماعش معارض با اجماع سید مرتضی است. و اجماع القنیه لو سلم رجوعه الى اختصاص الخيار بالمشتري لا مجرد ثبوت حيله. اگه بپذیریم چنین اجماعی هست، چون بعضیا دقت کنید، بعضیا گفتن که ابن زهره، نگاه من کنید، گفتن ابن زهره داره میگه اجماع داریم که خیار مجلس برای خیار حیوان برای مشتری است، نگفته که اجماع داریم برای بایع نیست، دو تا حرفه. یه موقع میگیم اجماع داریم که خیار حیوان برای مشتری است نه برای بایع. اگه اینجور گفته بود ابن زهره خوب بود، ولی ابن زهره داره میگه اجماع داریم که خیار حیوان برای مشتری هست، اما برای بایع چطور هست یا نیست شون چیزی نگفته. پس اجماع سید ابن زهره منافاتی با قول دوم ندارد. ایشون داره میگه برای قول اول برای خیار مشتری اجماع هست، ولی برای خیار بایع نمیدونیم. پس اولا اجماع ابن زهره دلالت بر نفی قول دوم ندارد، اما لو سلم اگه بپذیریم که دارد منافات داره با اجماع سید. پس اجماع قنیه اگر بپذیریم رجوعش را به اختصاص خیار به مشتری نه مجرد ثبوتش برای او، اگر بپذیریم که برمیگردد به این که اختصاص دارد خیار به مشتری، نه اینکه صرفاً ابن زهره داره میگه اجماع داریم برای ثبوت، اجماع داریم بر ثبوت خیار برای مشتری اما در مورد بایه نمیدونیم، اجماع نداریم، نه اینجور نیست. اگر اینو بپذیریم معارضون، اجماع قنیه معارضه با چی؟ معارضون به اجماع الانتصار از صریح فی ثبوته للبائع، معارض با اجماع انتصار هست، انتصار سید مرتضی که صریح هست در ثبوت خیار برای بایه. و لعلهو، حالا که اینها رو دانستید، حالا که این مطالبی که ما گفتیم دانستید، دیدید ما چجور قول دوم رو بر قول اول ترجیح دادیم، و لعلهو لذالک، لذا شاید به خاطر آنچه که ما گفتیم، این مطالبی که در تقویت قول دوم گفتیم، قوا فی المسالک قول السید مع قطع النظر عن الشهره، تقویت کرده شهید ثانی در کتاب مسالک قول سید مرتضی رو با قطع نظر از شهرت. یعنی ایشون فرموده اگه شهرت نداشتیم قول سید مرتضی اقوا بود. پس لولا شهره ایشون شهید ثانی مایل به قول دوم بودن. بلل اتفاق، بلکه اگر اتفاق نبوده باشد معقد نظر ان شهره، بلل اتفاق علا خلافهی، اگر شهرت یا اتفاق بر خلافش نبوده باشد. و تبعه علا ذالک فی المفاتی، تبعیت کردن از شهید در این مطلب، در اینکه قول سید رو تقویت کردن، نه اینکه قبول کرده باشن، تقویت کردن، تبعیت کرده از شهید در تقویت قول سید در کتاب مفاتی. کی؟ آچه خباس قمی؟ نه، مفاتیح و شرائع نه، فیض کاشانی. و توقف فی غایت المراد و هواش القواعد و تبعه فی المختصر. جناب شهید اول در غایت المراد و همچنین در هواشی قواعد، این قواعد هواشی متعددی داشته که خیلی از اینا به دست ما نرسیده. حواشی قواعد که اینجا میفرمان شاید مرادشون حواشی خود شهید اول باشه، دیگران هم حاشیه دارن، شاید هم مرادشون حاشیه کس دیگه باشه، ولی بعید نیست که همون حواشی شهید اول مرادشون باشه. و توقف فی غایت المراد و حواشی القواعد، شهید اول در غایت المراد و همچنین در حواشی که بر قواعد دارن توقف کردن در مسئله، یعنی نه قول اول رو انتخاب کردن نه قول دوم رو.
آیت المراد شرح ارشاد علامه است، حواشی قواعد حاشیه بر قواعد علامه. و تبعه فی المقتصر، تبعیت کردن از شهید اول در این که توقف کردن کی؟ جناب فاضل مقداد در مقتصر، فاضل مقداد نه، ابن فهد هلی در مقتصر. دیروزم گفتم نزهه مال ایشون هست، اشتباه گفتم، نزهه مال ابن سعید. دو تا کتابش این قول ازش نقل شده، یکی همون نزهه، یکی خدمتون عرض بشه که الجامل الشرائع، بله، مقتصر مال ابن فهده که اینجا بهش اشاره شد. تمام شد، بفهم. یعنی میخواید بگید به قرینه مقابله، چون که این دوتا خیار رو پشت سر هم مطرح کردن، خیار حیوان و خیار مجلس رو. تو خیار مجلس تعبیر حضرت اینه که البیان بالخیار، بعد در خیار حیوان تعبیر کردن للمشتری. خب اگر قرار بود اونم برای هر دوتا باشه، تعبیر رو البیان، هم این که تعبیر للمشتری کردن به قرینه اینکه این دوتا در مقابل هم قرار گرفتن یا در کنار هم قرار گرفتن، میفهمیم که مرادشون اینه که فقط برای مشتری است، نه هر دو. این باعث تقویت ظهورش میشه. کاملا فرمایشتون درسته. هازا ولکن الانصاف، اینایی که گفتیم داشته باشید. انصاف اینه که هرچی در تقویت کلام سید مرتضی گفتیم همه رو بذارید کنار، ما دوباره میخوایم برگردیم سراغ قول اول، از مشهور دفاع کنیم. چطور؟ ببینید، شما اگر که بخواید این روایات رو کنار هم قرار بدید بررسی کنید، ما 5 روایت مال قول اول داشتیم، خب یه روایت مال قول دوم داشتیم. شما ما اومدیم صحیحه محمد ابن مسلم که مال قول دوم بود مقدم کردیم بر اون 5 روایت. چرا؟ گفتیم اون 5 روایت پنجمیش ظهورش خوبه، سندش ضعیف داره. 4 دیگه سندشون خوبه، ظهورشون ضعیف داره. دونه دونه این صحیحه جنگ تن به تن را انداختیم دیگه. صحیحه محمد ابن مسلم رو یه دفعه با این درگیر کردیم، مقدمش کردیم. یه دفعه با اون 4 درگیر کردیم، مقدم کردیم. ولی انصاف اینه که اینجور موارد باید این مجموع رو با هم در نظر بگیرید. وقتی ما این مجموع رو با هم در نظر میگیریم، یه تعدادی روایت صحیحه داریم، در کنارش روایت ضعیفتر هم، ضعیف که صحیح هست ولی حالا در کتب اربعه نیامده، در کنارش یه روایتی که حالا یه مقداری از جهت صدور ضعیفتر باشه هم داریم، اون روایات صحیح همون اون 4 ظهورشون ولو یه مقداری ضعیف باشه، ولی اون روایت پنجم میاد ضعف ظهور اونها رو جبران میکنه. یعنی مجموع روایات رو که در کنار هم قرار بدیم، ظهوری که از مجموع این روایات فهمیده میشه کمتر از ظهور صحیحه محمد ابن مسلم نیست. پس اون 4 روایت ولو دلالتشون دلالت مفهومی بود، دلالت مفهومی یه پله پایین تر از منطقیه، ولی دلالت مفهومیشون تقویت میشه با صحیحه علی ابن رئاب، با اون روایت پنجم. وقتی اینجور شد، ما مجموع رو در نظر گرفتیم، کمی از صحیحه محمد ابن مسلم ندارن، به راحتی نمیتونیم صحیحه محمد ابن مسلم رو مقدم کنیم. مضافاً به این که شهرت روایی هم دارن در مقام تعارض، اگر که ما چند تا روایت داشته باشیم، یکی مشهور، یه طایفه مشهورتر باشن، یه طایفه معارضشون شهرت نداشته باشن، کدوم مقدم میشه؟ خذ به مشتهر بین اصحابک، روایتی که مشهور بوده اون مقدم میشه. روایات قول اول شهرت دارن تا جایی که خود محمد ابن مسلم راوی حدیث دوم در بعض دیگر از روایاتش روایاتی رو نقل کرده که شبیه روایات طایفه اول هستن. خود محمد ابن مسلم، میرسیم یه ذره جلوتر، یه حدیثی نقل کرده که میگه و صاحب الحیوان بالخیار. در روایتی که میرسیم تعبیر نمیکنه المتبایعان، میگه صاحب الحیوان. صاحب الحیوان یعنی کی؟ اون کسی که بعد از به صاحب حیوان شده، یعنی مشتری. اگر قرار بود هر دو تا خیار حیوان داشته باشن، نمیتونستیم بگیم صاحب الحیوان، باید میگفتیم المتبایعان. خود محمد ابن مسلم در حدیث دیگری که بعداً نقل خواهیم کرد و الان بهش اشاره کردیم، تعبیر میکنه به صاحب الحیوان. پس معلوم میشه خود محمد ابن مسلم هم غافل از اون روایاتی که مشهور بودن، مشهور نقل کردن نبوده. پس این که فقط یک نفر خیار داشته باشد، این شهرت روایی داره. این که دو نفر هر دوتاشون خیار داشته باشن، فقط یه روایت محمد ابن مسلم هست، روایت دیگری نداره. خب همین شهرت باعث میشه که ما متمایل به روایات دسته اول بشیم. مضافاً به این که قول دوم چی کار میکرد؟ یکی از ادله قول دوم اصل عملی بود. میگفت به فرض که روایات با هم تعارض کنن، روایت نداشته باشیم، میریم سراغ اصل عملی. اصل عملی اینه که شما اون لحظه به خیار مجلس داشتید، خیار مجلس رو استصحاب کنید تا 3 روز. کلی خیار رو استصحاب کنید تا 3 روز. بعد از اینکه روایات با هم تعارض کردن، اشاره میکرد قول دوم به اصل عملی. مرحوم شیخ میفرمان آقا اگر روایات تعارض کنن، ما سراغ اصل عملی نباید بریم، باید بریم سراغ چی؟ سراغ عمومات باید بریم. وقتی ما عمومات داشته باشیم، عام فوقانی داشته باشیم، نوبت به اصل عملی نمیرسه، چون عمومات بالاخره دلیل اجتهادی هستن، ولو دلالتشون بالعمومه، با اصالت العموم ما میخوایم ازشون برداشت کنیم، ولی بالاخره دلیل اجتهادی هستن و با وجود اونها نوبت به اصل عملی نمیرسد. پس در فرضی که تعارض هم وجود داشته باشه، سراغ اصل عملی نمیریم، سراغ عمومات میریم. عمومات معید قول اولن یا دوم؟ معید قول اول هستن، چون عمومات یا میگن اوفو بالعقود، به عقد وفادار باشید، فسخ نکنید. آقای مشتری شما فسخ میکنی، آقای بای شما دیگه فسخ نکن. یا عمومات اون عموماتی که میگفتن البیان بالخیار مالم یفترقا و ازفترقا، هر وقت مفارقت کردن وجب البی، بعد از مفارقت کردنشون بی واجب است، چه بی حیوان باشد چه بی غیر حیوان. ببینید این عبارت رو میفرمان هازا، اینایی که گفتیم داشته باش، ولکن الانصافه ان اخبار المشهور من حیث المجموع، من حیث المجموع یعنی تک تک در نظر نگیرید، من حیث المجموع لا یقصر ظهورها عن الصحیحه. انصاف اینه که اخبار مشهور من حیث المجموع، یعنی همشونو با هم در نظر بگیریم، اون 4 تا روایت رو با صحیحه علی ابن رئاب با هم در نظر بگیریم. وقتی مجموع رو در نظر بگیریم، لا یقصر ظهورها، ظهورش کم نداره از صحیحه، یعنی اینها در ظهور همدیگر رو تقویت میکنن، لذا ظهورشون از صحیحه کم ندارد. مضافاً به این که معید دوممون، ما اشتهارها بین الروات حتی محمد ابن مسلم الراوی للصحیحه. مضافاً به این که قول اول یا روایات اول مشهور بودن بین روات، روایات اول بین روات شهرت داشتن، حتی محمد ابن مسلم، یعنی حتی محمد ابن مسلم که راوی روایت قول دوم هست، او هم روایات دسته اول رو شبیهش رو نقل کرده. کجا؟ 1 و 2 و 3 و 4 و 5. 5 تا خط بیایید پایین تر، 5 تا خط پایین تر. المتبایعان بالخیار لعموم صحیحة محمد ابن مسلم، المتبایعان بالخیار مالم یفترقا. بعدش میگه و صاحب الحیوان بالخیار، نمیگه المتبایان، میگه صاحب الحیوان. صاحب الحیوان که هر دوتاشون نیستن، یکیشونه، مشتریه که صاحب حیوانه. پس خود محمد ابن مسلم هم روایات مشتری رو، روایات اختصاص خیار به مشتری رو نقل کرده. پس روایات اختصاص خیار به مشتری شهرت روایی دارن و در مقام تعارض روایت مشهور مقدم میشود. حالا اگر که حیوان به عنوان سمن داده بشه، دیگه نمیگن بیع حیوان، نگاه به مسمن میکنه، مگه اینکه سمن و مسمن هر دوتا حیوان باشن. قول سوممونه، بذارید اونجا، اصلا این روایت رو برای همین قول مطرح کردن، جایی که سمن حیوان بوده باشد، اگر سمن حیوان بود بایع خیار دارد یا نه، این روایت صحیحه دوم محمد ابن مسلم رو برای این قول نقل کردن. بذارید میرسیم بعدن، ما اول این اختلاف خودمون رو فعلا حل کنیم با سید مرتضی. این هم از این. مع ان دلیل دیگرمون بر تقویت قول اول، مع ان المرجع بعد التکافؤ عموم ادله لزوم العقد بالافتراق والمتيقن خروج المشتری.
میفرمان که مضافاً به این که مرجع بعد از تکافؤ، بعد از اینکه دو تا دلیل تعارض کردن و هیچ کدوم ترجیح نداشتن، بعد از تعارض و تکافؤ و تساقط، مرجع اصل عملی نیست که سید مرتضی فرمودن. مرجع عموم ادله لزوم عقد هست به سبب افتراق، اون دلیلی که میگه البیان بالخیار مالم یفترقا، اما و از افترقا و جبل بی، از افترقا و جبل بی مطلقا، چه بی حیوان باشد چه بی غیر حیوان. ول متیقن و خروج المشتری، ما یقین داریم که مشتری از این عموم خارج شده، یعنی بی برای مشتری واجب نیست، اما برای بایه چطور؟ بایه در این عموم باقی میمونه، بی برای بایه واجبه و حق فسخ ندارد. پس ما اگر تعارضم بشه باید بریم سراغ عمومات. اینجا اشاره به یکی از عمومات کردن، چون عموم دیگرمون که اوفو بالعقود باشه، اگر یادتون باشه یه مقداری حرف و حدیث داشت، دیگه اینجا بهش اشاره نکردن. حالا یا عموم و از افترقا و جبل به، یا عموم اوفو بالعقود که قبلا اشاره شد، اینجا دیگه بهش اشاره نکردن. حالا که اینجور شد، حالا که اینا رو دانستی، فلا ریب فی ضعف هذا القول، پس شکی در ضعف این قول وجود ندارد، یعنی قول دوم، قول سید مرتضی قابل تقویت نیست، باید قائل به قول اول بشیم. یه نکته دیگه هم بگم، اینجا ایشون تعبیرشون اینه که ول مرجع بعد از تکافؤ، بعد از اینکه تکافؤ صورت گرفت، یعنی تعارض کردن، تساقط کردن، تعارض بود، تکافؤ هم بود، هیچ کدوم ترجیح نداشتن، تساقط میکنن، میریم سراغ چی؟ عمومات. ممکنه کسی اشکال بگیره، کما اینکه مرحوم آخوند اینجا تعلیقه زدن که خب همه که در مقام تعارض و تکافؤ قائل به تساقط نیستن، بعضیا میگن وقتی تعارض شد و تکافؤ بود اذن فتخیر، مخیری، وقتی مخیر شدیم دیگه نوبت به عمومات نمیرسه، دوست داشتیم این روایاتو میگیریم، دوست داشتیم اون روایاتو میگیریم. بهتر بود مرحوم شیخ یه جور دیگه بفرمان، بفرمان اگر که دوتا دلیل با هم دیگه تعارض کردن، اخبار علاجیه به ما میگن چی؟ میگن خوز به ما وافق الکتاب، یا ما وافق الکتاب و خوزو ما وافق السنه، اونی که موافق کتاب و سنته بپذیر. موافق با کتاب و سنت هم قبلا گفتیم یعنی موافق با عمومات کتاب و سنت، چون اگر خاص باشه که میاد تو تعارض قرار میگیره. مراد از موافق کتاب و سنت موافق با عمومات کتاب و سنته. پس این ادله عام این نیست که بعد از تعارض، تکافؤ و تساقط سراغشون بریم، بلکه در مقام تعارض این عمومات میتونن بشن مرجح روایات دسته اول، یعنی روایات دسته اول موافق با عمومات هستن، موافق با سنت هستن، موافق با عموم کتاب هستن، اوفو بالعقود. عموم کتاب میگه چی؟ عموم کتاب میگه اوفو بالعقود. دو دسته معارض داریم، یه دسته از روایاتمون با این اوفو بالعقود موافقه، یه دستش چیه؟ مخالفه، میخواد تخصیص بزنه، ما اون موافق رو اخذ کنیم. یا عموم سنت که همون و از افترقا و جبل بی باشه، روایت دسته اول وقتی تعارض کرد چون با عموم سنت موافقه مقدم میشه، یعنی اینو به عنوان یه مرجح بهتر بود مطرح کنیم، یا میشد مطرح کنیم، نه اینکه بعد از تعارض و تساقط بگیم تازه میخوایم بریم سراغ عامه فوقانی. حالا کار نداریم، اینم از این. تا اینجا دو تا قول نقل کردیم، بستنی که نوش جان فرمودید باعث شد که دیگه به قول سوم نرسیم. ان شاء الله جلسه بعد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.